و تعالی به شما آزادی عنایت کرد و شما را در این آزادی امتحان می فرماید.
اسلام هم حقوق بشر را محترم می شمارد و هم عمل می کند.
استقلال تنها سعادت ملت نیست.
آزادم که هر چی می خوام بنویسم.
روزنامه هم می خوان که من یک وقت صدام در بیاد. همه شون را ببندن.
خطر در پیش است. تفرق افغان ها را از بین خودتون بیرون کنید.
رازهایش گفتنی ترین سرگذشت تاریخ است. او حماسه ایست فراموش نشدنی.
فراموش نشدنی.
کشف اسرار. کشف اسرار.
ماجراجویان عقب افتادن خودشان را از ملل دنیا و بازماندن از تمدن امروزه اروپا را عقیده دین و پیشوایان آن حساب می کنند و افسار گسیختگی و ترک مراسم دینی را اسباب تعالی و تمدن می شمارند. با صرف نظر از آن که در اروپا که اینها آرزوی آن را می برند تمدن به معنی خود حقیقت ندارد و ما نمی خواهیم وارد این مباحث شویم که از بحث ما خارج است، تا روشن شود که کلمه توحش به اروپا نزدیکتر است از تمدن. تمدن به معنی رسیدن به تعالی‌های رفتاری و اخلاقی و اجتماعی و آیینی است، نه زیر پا گذاشتن تمام داشته‌ها و فرهنگ‌های ملی و مذهبی. ولی مطلعین می‌دانند که اروپا نیز از دین و مراسم دینی و احترام از حضرت عیسی علیه السلام و مادرش مریم سلام الله علیها بیرون نیست، تا جایی که عیسی را که بنده مقرب خداست پسر خدا خوانند و قرآن آنها را در عالم رسوا کرده. ما همه دیدیم که در روزنامه‌های ایران نقل از روزنامه‌های اروپا مراسم دعای بزرگان اروپا را منتشر کردند و مطلعین می‌گویند بزرگان فعلی انگلستان و آمریکا در هر صبحگاه به مراسم دعا قیام می‌کنند، همان دعایی که نویسندگان و روشنفکران افسار گسیخته ما از روی استهزاء و توهین به آن نظر می‌کنند.
انگیزه انقلاب و قیام ملت ایران اسلام خواهی و آرزوی تحقق احکام قرآن و اجرای احکام قرآن بود. در کنار این قضیه و مکمل این مسئله این بود که نظام شاهنشاهی سابق یک نظام کاملا ضد اسلامی و ضد ملی بود، نظامی بود وابسته به آمریکا.
حملات ایران در جنگ نتایج راضی کننده ای نداشت. مخالفت ها با فرمانده سپاه افزایش یافته بود. امام با حمایت از سپاه و دعوت به اتحاد قوا مخالفت ها را خنثا کرد. 22 بهمن ماه سال 1364 رزمندگان ایرانی پیروزی بزرگی را رقم زدند.
در کنار این مسئله باز مسئله بسیار مهمتر مسئله رهبری امام خمینی بود. چرا سا این شرایط در سالهای پیشین هم وجود داشت، دوره‌های مشابه هم در تاریخ ایران یا در کشورهای مشابه ایران وجود داشت، ولی رهبری همشون امام خمینی رو نداشت. رهبری امام، اسلام خواهی و اسلام طلبی مردم و وابستگی رژیم شاهنشاهی به آمریکا و اسرائیل، اینها سه عامل اساسی برای انقلاب و نهضت.
سال 1365 در میانه جشن فتح فاو از راه رسید. امام این سال را سال استقامت نامید. ششمین روز این سال قلب بیمار امام بار دیگر برای لحظاتی ایستاد. تلاش پزشکان داشت بی نتیجه به پایان می رسید که ناگهان قلب امام در آخرین شوک بازگشت.
داشت اما نه جلوی مردم. امام گریهش نیمه های شب بود. امام هر شب 2 ساعت به اذان بیدار بود برای نماز شب، که امام از جوانی، اونایی که با امام مأنوس بودن از دمان طلبگی 16 سالگی، امام نماز شبش هیچگاه ترک نشده بود.
خب من بود، امام بسیار در نماز شب گریه میکردن. یعنی امام به گونه‌ای بود که در نماز شب بعضن شدت بکایشون به حدی بود که دستمال کاغذی برای پاک کردن اشکیشون کافی نبود، بعضن حوله کنار دستشون بذاشتن و این طبیعتاً ماها را متاثر میکرد، نه این که متاثر نکن.
فهمیدنش که این دنیا معبر است برای اون عالم، این دیگه خوفی ندارد، آرزوش این است که به مفسرش برسد. الهی حملی کما الانتا الیک و این رف سار قلوبنا به دیا نبرها الیک حتی تحرق افسار قلوب حجب انبور و تسل اله معدن الاعظمه و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسه.
سال 65 ایرانی ها پس از پیروزی در عملیات ولفجر 8 و فتح فاو از سال سرنوشت و عملیات سرنوشت ساز می گفتند. پیروزی در ولفجر 8 همه را شوکه و نگران کرد. برای همین تلاش ها برای متوقف کردن ایران آغاز شد. امام در این ایام پیشنهادهای داخلی و خارجی برای اتمام جنگ را با قدرت رد می کند و حتی خطاب به کسانی که خسته شدند می گوید کنار بروند تا افراد جوان را جایگزین کنند. سیزده خرداد 65 امام در نامه‌ای به هاشمی رفسنجانی میگوید محسن رضایی خبر داده که نماینده‌های مجلس جلساتی درباره جنگ دارند و صحبت از صلح است، به آنها بگویید تعطیل کنند. سالهای اول انقلاب و آغازین جنگ همراه شده بود با افزایش قیمت نفت، اما در ادامه با کارشکنی‌های کویت و عربستان و آمریکا قیمت نفت سقوط کرد و با اختلافات داخلی کشور را در خط بحران قرار می‌داد. مهمترین خبر سال 66 خبر حضور ناوگان دریایی آمریکایی‌ها در خلیج فارس بود. آنها در پاسخ به درخواست کویت برای اسکورت نفتکش‌هایش به خلیج فارس آمدند. کویتی‌ها از روس‌ها نیز همین درخواست را کردند که با موافقت آنها همراه شد. از ابتدای سال 66 دو ابرقدرت زمینه حضورشان را در خلیج فارس آماده کردند و جنگی بین نفتکش‌ها موازی جنگ در جبهه‌ها آغاز شد. مسئله انشعاب در جامعه روحانیت مبارز و تشکیل روحانیون مبارز ماه‌های پایانی جنگ را تحت شعاع خود قرار داده بود. در حالی که عراق 12 لشکر جدید آماده حمله کرده بود، در ایران انتخابات مجلس سوم مهمترین اتفاق کشور بود که حتی ذهن بسیاری از فرماندهان و رزمندگان را متوجه خود کرده بود. تلویزیون ایران آرای مجلس را اعلام و تعداد آرای شهر فاو را هم اعلام کرده بود. دشمن می توانست بفهمد که ایرانی ها دقیقاً چه تعداد نیرو در فاو دارد. امام همواره به افق پیش رو می نگریست، ولی هیچ وقت دیگران نتوانستند نگاه امام را دریابند. در حالی که دست ایرانی ها پر بود، اختلافات داخلی و سلایق شخصی باعث شد ذهن ها از جنگ غافل بماند و داشته ها از بین برود. عراق به فاو حمله کرد و آن را فتح کرد. اندشوری ها گسترده شد و می رفت که وقایع اولیه جنگ، یعنی سقوط شهرهای ایران، پیش بیاید. امریکا هم از تنش ها و اختلافات داخلی استفاده کرد و با هدف قرار دادن پرواز 655 هواپیمای ایران، مردم مسافر این هواپیما را با موشک به شهادت رساند.
دقیقه بعد از آنکه پرواز 655 فرودگاه بندر عباس را ترک می کند، ویل راجرز، فرمانده ناو وینسنس امریکا مستقر در خلیج فارس، با این توجیه که گمان می کرده این یک هواپیمای F-14 یا هواپیمای جنگی است، دستور کشته شدن 290 مسافر هواپیمای ایرانی را صادر
با رادارهای پیشرفته‌ای که ناوهای آمریکایی الان دارن استفاده میکنن روی ناوهاشون. این مسئله که ما اشتباه کردیم و یک هواپیمای نظامی رو به جای یک هواپیمای مسافری گرفتیم، از لحاظ من و فکر کنم تمام خلبانهای دنیا مردود باشه.
57 نفر از مسافران کودکان 2 تا 12 ساله بودند.
نیستید که میبینید از نزدیک جنایات ددمنشانه و متجانسگرانه آمریکای جنایتکار.
خبرنگاران، عکاسان و فیلمبرداران خارجی جهت آشنایی هرچه بیشتر با عمق جنایت آمریکا در خلیج فارس بعد از ظهر امروز وارد فرودگاه بندرعباس شدند.
لیدر مرکز
مرکز به گوش.
اینجا منطقه آدو، همکنون دو تا از اجساد بچه ها رو پیدا کردیم.
امام شکاف‌های داخلی را خطرناک‌تر از حملات خارجی می‌دید. شب پذیرش قطعنامه توسط ایران، ناراحتی امام و تعبیر آن به نوشیدن جام زهر دل همه را آتش زد، تعبیری که عمق ماجرا را نشان می‌داد و این به معنی پایان جنگ بود.
Opposition to the Security Council has been quite clear. They have to rectify their past mistakes. They have the chance now. If they show their goodwill, we are.
ما از اطلاع جنگ برای صلح و پذیرش صلح شرایطی رو داشتیم، یعنی امام شرایطی رو داشتن و نظام جمهوری اسلامی ایران هم همین رو طبیعتاً تبعیت میکرد. یکی این که متجاوز که خاک ایران رو اشغال کرده بود از سرزمین های اشغالی عقب نشینی بکنه به مرزهای بین المللی، برگردد به همون جایی که از ابتدا بود، خاک اشغالی ایران رو تخلیه بکنه. شرط دوم این بود که سازمان ملل متحد مشخص بکنه که متجاوز چه کسی. نظر جمهوری اسلامی قاطع این بود که آتش بس عقب نشینی به مرزهای بین المللی و مذاکره. این حاصل نشد تا قطعنامه 598. در شکلگیری قطعنامه 598 جمهوری اسلامی ایران، یعنی نمایندگی وزارت خارجه در نیویورک، دخالت مستقیم داشت که این دو تا عامل درش لحاظ بشه: یک، عقب نشینی به مرزهای بین المللی; دو، تعیین متجاوز، که این کار انجام شد.
بعثی‌ها با تمام قوا آمده بود، انگار نه انگار که 8 سال خسارات دیده، تا بن دندان مسلح. این بدعهدی‌ها همان چیزی بود که امام از صدام می‌دانست و در این سال‌ها زیر بار صلح نمی‌رفت. ولی عده‌ای حتی با این حمله مجدد عراق هم همچنان نگاه امام را نمی‌فهمیدند. خبر که به امام رسید، پیامی داد که روح تازه‌ای در جان رزمندگان دمید. آنها هم تا بن دندان مسلح شدند، ولی نه سلاح مادی، بلکه با سلاح معنوی. وقتی پیام به رزمندگان رسید، هر کس با هر چه میتوانست راهی خط شد. موتور سواران یک نفر را ترک خود سوار میکردند و سمت دشمن میرفتند. به یک باره دشت خوزستان پر شد از 3000 موتور سوار که به سوی تانک ها می تاختند. چند لحظه بیشتر طول نکشید که به سرعت تانک ها می سوختند و موتور سواران دشت را در می نوردیدند. عقبه ارتش عراق بهت زده توان هیچ کاری نداشتند و نیروهای مهاجم به هر حالتی که می شد فرار می کردند.
وقتی که هر کجا اصل اسلام و اصل نبوت در خطر میخواست قرار بگیره، هیچ ملاحظه‌ای نداشت، چه در مقابل حکومت شاه، چه در مقابل دنیا. وقتی که برای امام آوردن و در اون کتاب اهانت‌هایی رو به پیغمبرشون دید، ایشون معتقد بود که این مقدمه ایست برای حجب و حک اسلام برای کار همیشه. لذا بلافاصله اون فتوا رو محکم صادر کرد و امام در اینجور موقع ها هیچ ملاحظه‌ای نمی کرد که بعد چه اتفاق میخواد بیفته.
تنهایی بدون این که وحشت حکومت خدای نخواست بیاد اینجا و به خدا جسارت بکنند، این به جنگ مسلمین بر نخواست. اگر به خدا صبر کند، به رسول خدا صبر کند، این به جنگ مسلمین بر نخواست.
چند روز از این هجوم گذشته بود که این بار سازمان مجاهدین خلق، که زمانی خود را از انقلاب می دانست، با حمایت از عراق هجوم سنگینی را از غرب آغاز کردند. پیشروی آنها از تمام پیشروی های عراق در 8 سال بیشتر بود. سرانجام مردم به صحنه آمدند و عملیات مرصاد شکل گرفت.
همراهان ارجمند، سپاسگزاریم از اینکه لطف کنید و رادیو فرهنگ رو میشنوید. ما هم در بخش دوم همراهتون هستیم انشاءالله تا ساعت 22 و راه‌های ارتباطی هم همچنان در اختیار شما بزرگواران قرار داره، به ویژه در زمان پخش برنامه‌ها به صورت مستقیم که شامل 2 شماره تلفن آشناست، یعنی 220-485 و 220-588-20. همینطور سامانه پیامک 30558 که امیدوارم مثل همیشه در این برنامه ها حضوری پررنگ داشته باشید. دعوت میکنم در ادامه برنامه ها همچنان همراه ما بمانید.
عشق شوری در نهاد ما نهاد، جان ما در بوته سودا نهاد، گفتگویی در زبان ما فکر، جست و جوی در درون ما نهاد، داستان دل بران آغاز کرد، آرزویی 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 شیدانه ها.
رادیو فرهنگ با همکاری رادیوهای استانها برگزار می‌کند. پویش و مسابقه ملی صدای خرداد. روایت مردمی وصیت‌نامه امام خمینی رحمت الله علیه. اهدای جوایز ارزنده به 35 برگزیده. شامل 10 میلیون ریال، لوح سپاس و بسته فرهنگی. مهلت ارسال آثار تا تاریخ 15 خرداد 1401. به شماره تلفن 0910 89 20 604 در پیام رسان سروش و شبکه های اجتماعی. معیارهای داوری آثار، نوآوری و خلاقیت، استفاده از جلوه های ویژه صوتی، فن بیان مناسب، کیفیت فنی ضبط صدا. مدت زمان آثار بین 3 الی 5 دقیقه. برای آگاهی بیشتر به تارنمای رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir یا مراکز استانهای صدا و سیما مراجعه فرمایید. پویش و مسابقه پادکست روایت مردمی وصیت‌نامه امام خمینی رحمت الله علیه، صدای خرداد.
ملت ایران با همتش، با جوانانش، با این نقشه راه، با ایمانی که در دل ملت ایران راسخ است، با یاد امامش میتواند فاصله کنونی را با اون وضع مطلوب پر کنه. ملت ایران میتواند پیش بره، میتواند ملت ایران با این توانایی هایی که دارد، با این استعداد هایی که دارد، با این انسان های برجسته ای که به حمد الله در میان کشور حضور دارند، میتوانه راه طی شده ای را که تجربه انقلاب است با قدرت بیشتر، با همت جازمتر، میتوانه این راه را ادامه بده و انشاءالله به صورت الگوی حقیقی و واقعی برای ملت‌های مسلمان در بیاد.
سلام از این نسل غیور جامانده، سلام فرمانده سید علی دهری نبدی هاشو فراخنده، سلام فرمانده.